تبریز به آزادراه تبریز به تهران اتصال پیدا کنه.
و حالا تازه های ورزشی با اجرای همکارم آقای باقند.
سلام، روز شما بخیر. بازی های پاراسیایی با 8 مدال طلا، 9 نقره و 4 برنز برای کاروان ایران ادامه یافت. در روز دوم رقابت ها در هانگژو برای کشورمون علی پیروج در پرتاب نیزه، مرداد مرادی در 200 متر، الهام صالحی در پرتاب دیسک و پرستو حبیبی در پرتاب کلاب موفق به کسب مدال طلا شدند. صادق بیتسگی و سجاد نیکپرست در پرتاب نیزه و امیر خسروانی در پرش طول مدال نقره دریافت کردند. در تیراندازی و در 10 متر تپانچه بادی، فائزه احمدی با 0.2 امتیاز اختلاف با ساره جوانمردی مدال طلا گرفت و جوانمردی پرچمدار کاروان ایران به نشان نقره بسنده کرد. در پارا قایقرانی و در کلاس‌های مختلف کانو، اسلام جاهدی موفق به کسب مدال ارزشمند طلا شد. شهلا بهروزی نقره گرفت و رویا سلطانی نشان برنز دریافت کرد. در پارا تکواندو، مهدی پور رهنما در منهای 70 و روزا ابراهیمی در منهای 57 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شدند و سعید صادقیانپور در منهای 63 و رومینا چمسورکی در منهای 65 کیلوگرم مدال نقره کسب کردند. در وزن برداری و در دسته 59 کیلوگرم محسن بختیار با حد نصاب 191 کیلوگرم نقره گرفت و سعید یوسف یوسفی با 181 کیلوگرم به نشان برنز رسید. امیر جعفری نماینده وزن 65 کیلوگرم کشورمان هم دقایق قبل کار خود را آغاز کرد. در جودو موسی غلامی در فینال وزن منهای 90 کیلوگرم با قبول باخت برابر چین مدال نقره گرفت و مهدی برجلو در وزن منهای 73 کیلوگرم نشان برنز دریافت کرد. در دوچرخه سواری محمد دلیر در 1 کیلومتر تایم تریل بر سکوی سومی ایستاد و برنز گرفت. همچنین امروز در شنای 200 متر مختلط انفرادی، شاهین ایزدیار و سینا ضیغمی نژاد به فینال راه یافتند. در والیبال نشسته تیم مردان ایران 3-0 قزاقستان را برد. در بسکتبال با ویلچر بانوان تیم ایران 47-42 کامبوج را شکست داد و در تیراندازی با کمان علی سینا منشازاده در کامپون، زهرا نعمتی و غلامرضا رحیمی در ریکر و محمد رضا زندی جواز حضور در نیمه نهایی را دریافت کردند. دور سوم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با چند مسابقه ادامه می‌یابد و در مهمترین بازی تیم پرسپولیس از ساعت 19:30 دقیقه در حضور هوادارانش در ورزشگاه آزادی میزبان استقلال تاجیکستان است. در همین چارچوب دیشب در گروه چهارم تیم نساجی در حالی که 1 یار کمتر داشت 2-1 نتیجه را به میزبانش نوبهار ازبکستان واگذار کرد و تیم سپاهان اصفهان در دومی مسابقه خود در گروه سوم 3-1 میزبان خود آلمالیق ازبکستان را برد و 4 امتیازی شد. و مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی آسیا با 1 نقره و 2 برنز برای کشورمان ادامه یافت. در روز دوم رقابت‌ها در بیدهه چین برای تیم ایران آروین نجفی در 100 متر سرعت جوانان موفق به کسب مدال نقره شد و مهیا دست پاک و محمد سروش مهر در رده بزرگسالان به مدال برنز دست یافتند. در روز نخست رقابت‌ها هم رضا لسانی و رومینا سالک به ترتیب در فری استایل مدال طلا و برنز گرفتند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
رئیس جمهور ترکیه دستورالعمل الحاق سوئد به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را امضا کرد. این دستورالعمل پس از امضای رجب طیب اردوغان برای بررسی و رأی‌گیری به مجلس ملی ترکیه ارسال شد. با آغاز جنگ در اوکراین، دو کشور سوئد و فنلاند به دلایل امنیتی خواهان عضویت در ناتو شدند. ترکیه به دلیل حمایت سوئد از گروه‌های تروریستی نظیر PKK تاکنون با عضویت سوئد مخالفت کرده بود. سوئد وعده داده دغدغه‌های امنیتی ترکیه در مورد فعالیت گروه تروریستی PKK را جدی بگیرد. پیوستن عضو جدید به ناتو نیازمند موافقت تمامی 30 کشور عضو آن است.
نخست وزیر مجارستان با انتقاد از عملکرد اتحادیه اروپا این نهاد را طنز بد خواند. ویکتور اوربان خواستار اصلاح اتحادیه اروپا شد و گفت سران اتحادیه اروپا قادر نیستند از امنیت، آزادی و رفاه این قاره حفاظت کنند. نخست وزیر مجارستان ماه گذشته هم گفته بود اتحادیه اروپا بیش از 181 میلیارد دلار برای جنگ اوکراین هزینه کرده، اما این کشور از صلح دورتر شده است. به گفته نخست وزیر مجارستان، اتحادیه اروپا در اوکراین مرتکب اشتباه شده و در نهایت به علت مشکلات اقتصادی موضع خود را در قبال کیف تغییر خواهد داد.
تصادف قطار مسافربری و قطار باری در داکا در بنگلادش 17 کشته بر جای گذاشت. در این حادثه بیش از 100 نفر مجروح شدند. قطار مسافربری حامل 300 مسافر بوده. تصادفات قطار در بنگلادش رایج است و اغلب به علت علامت‌دهی ضعیف، سهل‌انگاری، مسافرگیری چند برابر ظرفیت، قدیمی بودن خطوط راه آهن و زیرساخت‌های فرسوده روی می‌دهد.
دو حمله مسلحانه در جنوب غربی مکزیک دست کم 16 کشته بر جا گذاشت. در یکی از حملات یک گشت پلیس هدف قرار گرفت و حداقل 11 نفر کشته شدند. 4 غیر نظامی و یک افسر پلیس نیز در حمله مسلحانه دیگری کشته شدند. ایالت‌های جنوبی غربی مکزیک به علت درگیری بین باندهای مواد مخدر رقیب و نیروهای امنیتی به عنوان یکی از خشن‌ترین ایالت‌ها شناخته می‌شوند. مکزیک از زمان آغاز یک حمله نظامی بسپرنگیز ضد مواد مخدر در سال 2006 بیش از 420 هزار قتل را ثبت کرده است. از آن زمان نرخ قتل در این کشور 3 برابر شده و به 25 در هر 100 هزار نفر رسیده است.
تصادف زنجیره 158 خودرو در بزرگراهی در لوئیزیانای آمریکا باعث مرگ 7 نفر شد. مقامات لوئیزیانا اعلام کردند 158 دستگاه خودروی سواری بر روی پلی برفراز دریاچه مارپاس در غرب نیو اورلئان با یکدیگر برخورد کردند. این تصادف زنجیره‌ای دست کم 25 زخمی بر جای گذاشت. مهالود بودن بزرگراه و کاهش دید رانندگان علت اصلی این حادثه اعلام شد.
پیک نیمروزی.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان محترم، با پیک نیمروزی همراه ما هستید. وزیر راه و شهرسازی از افزایش قابل توجه تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن خبر داد. به گفته ی آقای بذرپاش تا کنون بیش از 51 هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن تأمین شده است.
خانه های رها شده ای که صدای مردم قرچک ورامین را درآورده است.
رها
حدود 15 سال پیش یه مؤسسه خصوصی اقدام به ساخت این خونه ها میکنه، اما از پس بدهی های بانکیش بر نمیاد و همون سالها به جای پرداخت بدهیاش واگذار میکنه به بانک مرکزی. این خونه ها اینقدر بلا تکلیف میمونه سالهای سال که استحکام و زیرساختش دچار مشکل میشه.
که اصلا رها بود. یه تناکسی که اومد پرسید آقا رئیسی بود.
سلام علیکم.
رئیس جمهور وقتی با خبر شد این خونه ها سالهاست که بلا تکلیف موندن، خودش دست به کار شد و رفت بازدید و همونجا یه مهلتی رو مشخص کرد برای تعیین تکلیف.
از حد اکثر تا یک ماه دیگه انشالله.
یه مدتی گذشت، آقای رئیسی با خبر شد که کار به سرعت پیش نمیره.
خونه جلو چش مردمه، هر روز میره طرف از این. عجب، ما که آماده است چرا نمیدن ما بشینیم؟
همین چند وقت پیش مسئولان وزارت راه و شهرسازی رو به خط کرد که چرا این خونه ها تحویل مردم نشده.
شما هر اقدامی الان لازمه تصمیم گرفتید در رابطه با اصلاح اینجا بکنید، به مردم هم همین فردا بگویید، نگذارید پس فردا.
بعد از دستور رئیس جمهور آقای بذرپاش، مدیر عامل بانک مسکن رو مأمور کرد که به سرعت مشکلات این خونه ها رو پیگیری کنه.
حسینی مدیر عامل بانک مسکن:
به تعداد خیلی زیادی کفا برآمدگی داشتش دیگه، تاسیساتمون همونطور لوله‌ها رو باز کرده بودن برای اینکه بتونیم اخیراً می‌خوام تحویل مردم بدیم. دوباره اومدیم ایزوگامو کامل کردیم.
حدود 15 سال این خونه‌ها رها شده و رئیس جمهور دغدغه مقاوم سازی هم داره. حالا هر روز هزار کارگر سر این پروژه حاضر شده و سه شیفت روی این زمین‌ها کار می‌کنن که تا دستور رئیس جمهور روی زمین نمونه.
خسته نباشی. تا کی تموم میشه؟ امروز تمومه. چند شیفت اینجا کار می‌کنی؟
صبح 7 صبح میام تا 8:30.
مشاهدات میدانی ما هم نشون میداد بیشتر خونه ها آماده تحویل بود.
درهای کموت همه خورده، رگلاژ شده، سرویس ها همونطور، هم آب داره، هم برق داره، هم گاز داره، همه چیش مهیا است خدا رو شکر. کابینتاش هم نصب شده.
دستشون در نکنه واقعا، چون حالا کسایی که خونه ندارن
این خیلی عالی میشه. خیلی اینجا مستاجرن تو این آپارتمان.
شهرداری، فرمانداری، همه آمده بودن پای کار تا تلسم این خانه هایی که بیش از یک دهه رها شده شکسته بشه.
یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما، قرچک ورامی.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش ماشینی گفت تولید کنندگان داخلی مواد اولیه تولید فرش پلی‌استر را که تولید کشور خودمونه بعضن تا دو برابر گرونتر از قیمتهای جهانی خریداری میکنند. به گفته آقای تولایی با ادامه این روند و بالا رفتن قیمت تمام شده فرش ماشینی ایرانی بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد. خب همکنون در خدمت آقای مصطفی محبی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در استودیوی رادیو ایران هستیم. آقای محبی عرض سلام دارم خدمت شما، لطفاً بفرمایید چطور میشه که مواد اولیه تولیدی در کشور خودمون برای تولید کنندگان داخلی گرونتر از مشتریان خارجی تموم میشه؟
منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم شنوندگان محترمتون. اتفاقی که داره میفته واقعا اتفاق عجیبیه. اون چیزی که من متوجه شدم برآورد اولیه‌ای که بورس و شرکت ملی پتروشیمی از نیاز کشور داشتن کافی نبوده، یعنی صنایع پایین دستی به مقداری که مصرف دارن برآورد نشده برای عرضه داخلی. به خاطر همین عرضه تو بورس انقدر کم میشه و رقابت توی بورس انقدر بالا میره که در نهایت قیمت تموم شده برای تولید کنندگان داخلی بی نهایت افزایش پیدا میکنه. این افزایش قیمت تا یه جاهایی پیش میره که حتی میرن همون مواد اولیه خودمونو که داریم صادر میکنیم دوباره وارد میکنن و براشون به صرفه تره و اینجوری میشه که ما تو خیلی از مواد اولیه که تولید کشور خودمونه و میتونه تو صنایع پایین دستی عامل رقابتی شدن تجارت ما باشه داره ما رو از کشورهای رقیبمون عقب میندازه، مثل همین فرش.
به غیر از صنعت فرش آیا این مسئله برای دیگر صنایع پایین دستی پتروشیمی هم اتفاق افتاده؟
بله، اونجوری که من با رئیس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی داشتم صحبت میکردم میگفتن که ما همین الان ظرفیت نصب شده یا آماده تولیدمون حدود 12 میلیون تونه، ولی با همه تلاش هایی که شده و افزایش تولیدی که داشتیم الان حدودا 4 میلیونش داره استفاده میشه، یعنی 2 میلیونش غیر فعال استفاده نمیشه و یکی از دلایل اصلی غیر فعال بودنشون هم همین گرونی و کمبود مواد اولیه است.
حالا اگر این مشکل رفع بشه چه تأثیری بر رونق تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی میذاره؟
خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. توی جریان
شما آماری دارید که الان چه مقدار بعد چه مقدار خواهد شد؟
همینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. توی جریان مصاحبه‌ای که داشتم با میگم هم با آقای دور رئیس صنایع پایین دستشون، رئیس اتحادیه صنایع پایین دست صحبت کردم، هم با آقای رحیمی از اعضای هیئت مدیره تاپیکو صحبت میکردم، میگفتن که اگه ما فقط برای کشورهای همسایه‌مون نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی کشورهای همسایه‌مون 20% حدود 25% رو بتونیم تأمین کنیم کل مشکل ارزی کشورمون برطرف میشه. یعنی این ابزار میتونه فوق‌العاده قدرتمند باشه واسمون، فوق‌العاده ارزش افزوده‌های خوبی دارن. برای مثال من کیت سرم رو خدمتتون عرض کنم، مواد اولیه تولید کیت سرم حدود 500 تا تک تومنه، ولی قیمت فروشش توی بازار جهانی حدود 15000 تومنه. ارزش افزوده فوق‌العاده خوبی میتونه برای کشورمون داشته باشه، نیاز ارزی کشورمون رو به راحتی میتونه برطرف کنه، فقط نیاز به یکم توجه و یکم جلوگیری از این موانع داره.
حالا راهکاری هم ارائه دادن مسئولین پتروشیمی؟
اونجوری که من با کارشناسا صحبت میکردم میگفتن بهترین راه اینه که فرمول گذاری بشه که قیمت ها مشخص باشه بر یک مبنایی از قیمت جهانی، تولید کنندگان داخلی بتونن محصولشون رو تهیه کنن و در نهایت قیمت تموم شده شون هم در اشل محصول در سطح محصولات جهانیه، یعنی اگر قابل رقابت باشه میتونن تو بازار جهانی رقابت کنن. فکر کنم فرموله شدنش بهترین راهکاریه که میتونیم داشته باشیم.
خیلی متشکرم از حضور شما و
سلامت باشین.
شما سپاسگزارم، از شما خداحافظی.
قربون شما، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان محترم. در ادامه با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:37 دقیقه خواهد بود. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
ببین، من از اون آدمام، یه هفته از ماه نگذشته حسابم خالی شده. روزی 10 بارم به خودم میگم از ماه بعد فقط خریدای ضروری، اما هر ماه فقط چند ثانیه بعد اینکه حقوقمو واریز میکنن به خودم میام و میبینم منم و یه عالمه خرید و یه حساب خالی و یه گوشی که دیجیکالا توش بازه.
تو حراج سر ماه دیجیکالا موقع خرید نمیتونی جلوی خودت رو بگیری. هفته اول هر ماه تا 40% تخفیف. دیجیکالا.
روزی که پروانه شدی،
شهید حسن صیاد خدایی پس از سالها مجاهدت 1 خرداد 1401 در خیابان مجاهدین انقلاب اسلامی تهران به شهادت رسید. این حادثه حوالی ساعت 16 یک شنبه 1 خرداد 1401 در یکی از کوچه های فرعی خیابان مجاهدین اسلام رخ داد و 2 نفر موتور سوار با شلیک 5 گلوله این مدافع حرم را به شهادت رساندند. او در حالی ترور شد که داخل خودروی خود در مقابل منزل مسکونیش قرار داشت. همسر وی اولین فردی بود که با پیکر این شهید والا مقام روبرو شد.
طبق عادت ایشون وقتی میخواستن تشریف برن منزل زنگ میزدن دارم میام خریدی چیزی برای خونه لازم هست انجام بدم. منم منتظر شدم، همیشه جلوی پنجره منتظرشون میموندم. صدای ماشینش رو شنیدم، وارد حیات داشتم میشدن صدای شلیک رو شنیدم. هرچی صبر کردم بودم ماشین نیومد تو حیات، نفهمیدم چطوری خودم رسوندم و اولین نفری که بالای سرش رسیدم خودم بودم. با چشم خودم قطره قطره خونی که از سرش داشت میچکید رو دیدم. برای اولین بار خونی بود که از سر عزیز دلم میچکید، خون پاکش، و هیچ وقت از ذهنم دور نخواهد شد این صحنه. اسم حاج قاسم میمد اشک میریخت، تصاویرشو میدید اشک میریخت و میگفت بعد حاج قاسم موندم برام خیلی سخت.
پدر همسر شهید صیاد خدایی:
فقط و فقط دنبال شکستن انقلاب اسلامی هستن 40 ساله و ما امیدوار به همین قطره های خون هستیم که بالاخره تومار اینها رو ببنده و نسخهشون رو بنویسه. تا حالا هم انسجام مردم، اتحاد مردم، همدستی، همفکری، همپیمانی مردم باعث میشن اینا.
شهید حسن صیاد خدایی اهل شهرستان میانی آذربایجان شرقی و سرهنگ و عضو سپاه پاسداران بود.
حاج آقا خیلی راجع به مسائل کاریشون توی خونه صحبت نمی کردن، اصلا با زندگیشون قاطی نمی کردن مسائل بیرون خونه رو، مسائل کاریشون رو. فقط در حدی می دونستیم که پاسدار هستن ایشون، یه مأموریتی میرن و میان.
در یه مصاحبه‌ای اون خانمی که مصاحبه میکرد از من میپرسید، گفتش که میگن ایشون 6 تا خونه داره، 6 تا آپارتمان داره، چند تا ماشین داره، حتی میدونیم که یه ماشینش پورش است. بنده عرض کردم که اونی که ما میشناسیم این شهید یه خونه داره، اونم مستاجره، تو اونجا اجاره پرداخت میکنه بلا غیر. یه ماشین پراید زیر پاش بود، اونم مال اداره بود، اونم که ملت عکس ماشینه رو دیدن.
به هیچ وجه دنبال مادیات نبودم.
فرزند شهید صیاد خدایی:
من امروز افتخار میکنم که یک دختر شهید هستم و انشالله راهشون رو ادامه خواهم داد. چیزی که برای پدرم مهم بود حفظ حجابم و نمازم بود که انشالله بتونم تا آخر عمرم حفظ. دلتنگش که هستم، ولی خوشحالم که پدرم به آرزوش رسید.
من دوست دارم پاسدار بشم تا انتقام خونه حاج قاسم و خونه بابا بگیرم.
خیلی وابسته بود به پدرش، خیلی. مشکل دشمن راه حقه، راه حاج قاسمه. اونا میترسیدن از اینکه راه حاج قاسم ادامه پیدا کنه و من افتخار میکنم که خون عزیز دلم در راه امام زمان، در راه اسلام، در راه انقلاب ریخته شد.
گمان زنی هایی درباره این که صهیونیست ها در این ترور نقش دارند وجود دارد، ولی هنوز به قطعیت نرسیده. روحش شاد و یادش گرامی.
به نام او که لطیف است و لطفش بی پایان، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهرتون به خیر. بخش دوم برنامه های رادیو ایران رو آغاز می کنیم. من فاطمه میناخانی گوینده این بخش به اتفاق همکاران خوبم نفیسه ایمانی تهیه کننده، سعیده بوداقی صدا بردار، سیمین بلوری هماهنگی و نویسنده فاطمه حاتمی تا ساعت 10 شب همراه شما خواهیم بود. اما در راستای اتفاقی که الان چند هفته‌ای هست که در رادیو ایران رخ داده و همون داستان هفته‌های ایرانی، این هفته همکاران ما به عراق سفر می‌کنن و قرار هست که از استان زیبای مرکزی همراه شما باشن و برنامه‌ها رو تقدیم حضورتون کنن. اما همه جای ایران سرای من هست.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت، گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی، زیباترین احساس در قلب محجوب من توی، من میمانم کنار تو، بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن. اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدم به تو زیباست زیباست زیباست، اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران، ایرانه. هفته های ایرانی،
هفته های ایرانی،
هر هفته از رادیو ایران.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید دوستان خوبم. اینجا رادیو ایران، صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. دوستان خوبم 27-86-309 تلفن گویای رادیو ایرانه که ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان محترم رادیو ایران هست. لطفا با این تلفن گویا در تماس باشید و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. همچنان همراه شما عزیزان هستیم در این بعد از ظهر زیبای پاییزی از رادیو ایران. در هفته های ایرانی این اتفاق فرهنگی ارزشمندی که طی این یک ماه گذشته رادیو ایران رقم زده، هر هفته همکاران ما مهمان یک استان هستند و این هفته نیز همراه دوستان عزیزمون در استان زیبای مرکزی خواهند بود. خواهش میکنم که شنونده برنامه های رادیو ایران باشید در این هفته جذاب.